ساعت در ایران 11 شب است. شما صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نهادهای امنیتی و قضایی برای جلوگیری از نقد ابراهیم رئیسی بر فعالان رسانه‌ای فشار می آورند. یک وزیر اسرائیلی خواستار آتش بس یک جانبه از سوی تل‌آویو شد. و رئیس نشست اعضای برجام در وین درباره دستیابی به توافق هسته‌ای اطمینان داد. من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 همراه شما. بر پایه گزارش‌ها سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از آنها خواسته که هیچ مطلبی علیه و در نقد ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری منتشر نکنند. منابع رادیو فردا خبر دادند که برخی تماس‌ها هم از سوی شعبه 12 این دادسرا صورت گرفته است. همزمان اطلاعات سپاه با تعدادی از فعالان رسانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند تماس گرفتند و از آنها خواستند محتوایی در نقد ابراهیم رئیسی منتشر نکنند. در غیر این صورت برای آنها دردسرآفرین خواهد شد. پلیس امنیت و پلیس فتا نیز با برخی از فعالان رسانه‌ای تماس گرفته و آنها را به خاطر مواضعشان تحت فشار گذاشتند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، در انتخابات ریاست جمهوری امسال نامزد شده است. این انتخابات قرار است 28 خرداد برگزار شود. در دهمین روز از عملیات نظامی اسرائیل و حملات راکتی حماس، روز چهارشنبه یک وزیر اسرائیلی برای نخستین بار خواستار اعلام آتش بس کشورش شد. یووال شتاینیتس، وزیر انرژی و عضو ارشد کابینه اسرائیل، گفت که این کشور برای اعلام آتش بس حتی نیازی به توافق دو جانبه با حماس ندارد. او اظهار داشت روشن است که فرماندهان حماس هر توافق یا تفاهم با اسرائیل را نقض خواهند کرد و از این رو نیازی به رسیدن به توافق با آنها برای اعلام آتش بس نیست. روز چهارشنبه در حملات حماس به خاک اسرائیل، شهر جنوبی بئرشبع با 13 راکت هدف قرار گرفت و جنگنده‌های اسرائیل نیز 3 راکت انداز در نوار غزه را هدف حمله قرار دادند. شمار کشته شدگان در نوار غزه به 219 نفر و شمار مجروحان از 1530 نفر فراتر رفته است. شمار کشته های اسرائیلی نیز به 13 نفر افزایش یافته است. معاون سرویس خارجی اتحادیه اروپا میگوید نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا اطمینان دارد. انریک مورا که همزمان رئیس نشست اعضای برجام است، روز چهارشنبه گفت کاملا مطمئن شده که توافق نهایی برای احیای برجام حاصل خواهد شد. آقای مورا افزود اعضای برجام طی 10 روز گذشته پیشرفت‌های اساسی در مذاکرات داشتند، اما مسائلی نیز وجود دارد که روی آنها باید کار شود و هفته آینده کمیسیون مشترک برجام دوباره نشستی خواهد داشت و کار روی آن را ادامه خواهد داد. قبلا گزارش‌هایی درباره تلاش اعضای برجام برای رسیدن به توافق تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه آینده منتشر شده بود. دور چهارم نشست برجام از 17 اردیبهشت آغاز شده و روز چهارشنبه 29 اردیبهشت پایان یافته. در ادامه تلاش‌های حکومت ایران برای ایجاد مانع بر سر غربالگری در دوران بارداری، روزنامه کیهان نیز این آزمایش را مشکوک و دارای هزینه‌های هنگفت مالی و روحی خواند. هدف از آزمایش غربالگری تشخیص زود هنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است و این روش در بسیاری از کشورها برای مادران باردار توصیه می‌شود تا بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد. غربالگری فراگیر مادران باردار از سال 1380 در ایران انجام می‌شود تا در 3 ماهه اول بارداری احتمال تولد نوزادان با سندروم داون، تریزومی 18 و تریزومی 13 کاهش یابد. روزنامه کیهان که مدیریت آن بر عهده نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، در شماره جدید خود با اشاره به کاهش جمعیت در ایران، یکی از دلایل آن را توجه بیش از حد به غربالگری‌های دوران بارداری در کشور دانسته است. و اما گزارشی درباره خبری که این روزها فضای رسانه‌ای را از خود انباشته است. قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران میگوید پدر و مادر بابک خرمدین کارگردان مقتول در تازه ترین اعترافات خود به قتل دختر و داماد خود نیز اعتراف کردند. با اعلام این خبر قاضی شهریاری به رسانه ها گفته که سلامت روانی قاتلان از سوی روانپزشک تایید شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. گزارش همکارمان رضا جمالی.
حادثه شوک‌آور دیگری در جامعه ایرانی که افکار عمومی را به شدت متاثر و بهت زده کرده است. باور آن بسیار سخت است، جایی که پدر و مادری سال خورده قاتلان سریالی اعضای خانواده خود هستند. سه روز پس از کشف اعضای بدن بابک خرمدین کارگردان سینما در شهرک اکباتان تهران و اعتراف پدر و مادرش در به قتل رساندن وی، در تازه ترین اظهارات اکبر و ایران خرمدین آنان به قتل دختر و دامادشان نیز اعتراف کردند. اکبر خرمدین در جلسه بازجویی به قاضی پرونده گفته که پیش از قتل بابک پسرش، دامادی که خواهرزاده اش بوده نیز در سال 1390 به قتل رسانده و سپس با همکاری همسرش دخترش را نیز 3 سال پیش به قتل رسانده و جسد وی را مسله کرده است. در اعترافات منتشر شده از این پدر و مادر در رسانه‌های داخلی ایران، هر دو از اقدامی که انجام دادند اظهار پشیمانی نمی کنند. اکبر خرمدین در یکی از این تصاویر منتشر شده این چنین می گوید:
فرزندان من به خاطر این که 17 سال زمانی که اینا رفتن دانشگاه بالا سرشون نبود، این خانم من با 5 کلاس سواد نمیتونست این طور که شایسته است جای منو پر کنه، نتونست، توان نداشت که این بچه ها به این صورت مبتلا شدن.
ایران خرمدین، مادر بابک خرمدین هم آزار و اذیت و حتی ضرب و شتم والدین توسط فرزندش را دلیل تصمیم به قتل او عنوان می کند.
اما سوال همه همینه که چرا مثلا چجوری شده که مادر راضی شده؟
سایت مشرق نیوز تصاویری از انتقال جسد بابک خرمدین در چمدان توسط پدر و مادرش منتشر کرده و رسانه ها از اعتراف پدر او نوشتن که گفته کیسه هایی را که داخلش جسد بوده با ماشین در سطل های زباله در 3 نقطه از شهر تهران رها کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، درباره ابعاد قضایی این پرونده به رادیو فردا این چنین میگوید:
اگر اثبات بشه که اعتراف این دو نفر برای به قتل رساندن فرزند دیگرشون و شوهر فرزندشون صحت داره و به اثبات برسه، مجازات منتسبین در مورد قتل دخترشون باز مشمول همون ماده قانونی میشه که روش صحبت میشه، ماده 302 هست یا 301 که چون ولی این کار رو کرده مجازات قصاص ثابت نمیشه. اما در مورد دامادشون اون دیگه یک شخص غریبه محسوب میشه و اگر کسی در این زمینه شکایت بکنه، ولی دم شکایت بکنه و تقاضای قصاص بکنه، اینها به مجازات قصاص محکوم میشن. البته اگر هر دو مرتکب قتل شده باشن باید نصف دیه قاتل پرداخت بشه، در واقع یک دیه پرداخت بشه و برای قصاص بتونن مطالبه قصاص بکنن. اگر یک نفر اونها قاتل باشه، اون یک نفر به قصاص نفس محکوم خواهد شد.
در این میان سرپرست دادسرای امور جنایی تهران میگوید که اکبر خرمدین و همسرش مبتلا به جنون نیستند و در سلامتی کامل به سر میبرند، گرچه به گفته این مقام قضایی باید از آنان معاینات پزشکی دوباره صورت بگیرد. اما چرا پدر و مادر تبدیل به قاتلان اعضای خانواده خود می شوند؟ مصطفی اقلیما، پژوهشگر و مددکار اجتماعی در تهران، در این باره به رادیو فردا می گوید:
ببینیم، این یک مسئله اجتماعی، مسئله فردی با مسئله اجتماعی فرق می کند. مسئله اجتماعی در بلند مدت وجود میاد، برای حلش هم همونقدر زمان می بره. حالا شما وقتی یه پدر اینطوری می بینید، خیلی راحت همه ماها می شینیم، دوانشناسا می شینن، میگن پدر محکومه، بیگونه بوده، مشکل داشته. اما چیزی که من میدونم، این پدر معلولی از علت هاست. یعنی چی؟ یعنی که این آدم به خود خود آدم کش نمیشه، مگر 1000 علت درش جمع شه. در جامعه‌ای که نگاه میکنیم، ارزش ها برای یه آدمی که نظامی هست یه چیز دیگه است، نگاه مردم تو جامعه فشار به من میاره یه حالت دیگه است، اگر بچه من یه کاری بکنه میگن دین نداره یه حالت دیگه پرش پیش میاد، میزان فشار اقتصادی روش هست.
این پژوهشگر مددکاری اجتماعی درباره اینکه چه کسی باید پاسخگوی افکار عمومی در قبال اینگونه حوادث دلخراش اجتماعی باشد معتقد است:
ببینید، هر چقدر آدم قاتل باشه، یعنی این حالت بیماری داشته باشه، کشتن یه نفر فشار روی میاره، به این راحتی نیست که ازش بگذره، اونم بچه‌اش، اونم خانومش بیاد بغل دست این وایسه. اگر اینا به اینجا رسیدن، بدونین در هر جامعه هیچ بچه دوز نیست، هیچ بچه آدم کش نیست، هیچ بچه روسپی نیست. ما هستیم که در یه شرایط اجتماعی با یه زیرساختایی و یه ارزشایی آدم رو به اونجا میبریم. سیاست های اجتماعی، شرایط اجتماعی، شرایط خانواده و فرهنگ اون جامعه، ارزش هایی که جامعه میذارن بر کار خوبت از نظر اون پدر، اونا همه اثر میذاره روی کار کرده من. یعنی اگر فرض کنیم در یک جامعه یک همچی پدر یه بچه رو میکشه، نمونش هم داشتیم دختری که در شمال پدرش سرشو بریده بود که با پسری رفته بود، ببین محکوم اون پدر، تنهایی اون پسری که 27 ساله میرفت با اون دختر دوست شد محکوم بوده، قاضی که اونو برش رفته محکوم کرده و به خانم سعید تبیده محکومه. ببین اینا معلولی از علت هاست. ما این پدرم اعدام میکنیم. شما فکر کن جامعه با این شرایطش فردا دست دیگه میسازه. اگر میخواین این مسئله تکرار نشه، باید اون علل و عواملی که باعث شده من به اینجا برسم بررسی کنیم.
بابک خرم‌دین متولد 1353 در تهران بود و در سال 1388 در مقطع کارشناسی ارشد سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او در سال 1389 برای ادامه تحصیل به لندن رفت. مهمترین اثر هنری بابک خرم‌دین سوگنامه‌ای برای یاشار است که با الهام از تجربه زندگی دانشجویی خود در سال 1392 ساخته است.
گزارش رضا جمالی را می شنیدید. ساعت در ایران هم اکنون 11:11 شب است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام کرده که نه تنها طرحی برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ندارد، بلکه یک مقام قضایی را که در مورد اینستاگرام در سطور مسدود شدن صادر کرده بود تحت تعقیب قانونی قرار داده. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در حال حاضر بدون کنارگیری از جایگاه خود کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات 1400 است. در همین زمینه گزارشی پیشتر کار کردم که به اتفاق می شنویم. این که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 مرکز رسانه قوه قضاییه ایران اعلام می کند این نهاد دستوری برای مسدودسازی پیام رسانه اینستاگرام صادر نکرده پس زمینه ای دارد. این خبر پس از آن منتشر می شود که در فضای مجازی تصویری از دستور قوه قضاییه برای مسدودسازی اینستاگرام آن هم در آستانه انتخابات منتشر شد. با این حال خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران خبرگزاری میزان نوشته است که این نامه از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران صادر شده بود و یک تخلف اداری به حساب می آید. مرکز رسانه قوه قضاییه اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه ای را یک تخلف اداری و مداخله خارج از وظایف و اختیارات نامیده و اضافه کرده که او همکنون به دلیل انجام اقدام غیرقانونی تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است. در حالی که بسیاری از پیام رسانهای اجتماعی در ایران مسدود هستند، مقامهای رسمی کشور از جمله رهبر جمهوری اسلامی از این پیام رسانها برای تبلیغات، طرح نظرات و دیدگاه‌های خود استفاده می‌کنند. مقامهای جمهوری اسلامی برای مسدود کردن راه‌های ارتباطی بین شهروندان ایرانی پیشتر اقداماتی چون جمع‌آوری دیش‌های ماهواره، مسدود کردن پیام‌رسان تلگرام و شبکه اجتماعی توییتر، فیسبوک و در نمونه آخر پیام‌رسان سیگنال را عملیاتی کردند. سعید دهقان، وکیل و عضو اتحادیه جهانی وکلا درباره عملکرد قوه قضاییه در این موارد به رادیو فردا میگوید:
سال‌های اخیر قوه قضاییه عملاً خودش رو در یک مسیری قرار داده، مسیری از ترقی معکوس، با سرعت هم داره این مسیر رو طی می‌کنه. میشه بگیم که تعارف رو گذاشته کنار و دیگه حتی حفظ ظاهر هم نمی‌کنه. همونجور که رئیس قوه قضاییه بدون استعفا نامزد ریاست جمهوری میشه و یا برای تبلیغات انتخاباتیش کانال تلگرامی فعال میکنه، تلگرامی که تو زیر مجموعه خود قوه قضاییه یک پاسپورت فیلتر کرده، عملا 45 میلیون مردم ایران رو هم از این حق اولیه و آزادی اولیه محروم کرده و به نوعی بعد بگیم ریسک استفاده از فیلتر شکن رو بهشون تحمیل کرد.
خبرگزاری میزان اضافه کرده که نامه مسدودیت اینستاگرام بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است. اما با اعلام تعقیب قضایی فردی که دستور مسدود شدن اینستاگرام را صادر کرده بود، این سوال پیش می آید که آیا این نوع پیگردها نشان از رویه تازه و رو به آزادی ارتباطات در ایران دارد؟ سعید دهقان، حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی وکلا در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
پاسپورتی که سه سال پیش تلگرام رو به استناد یک قانون کاملا بی‌ربط ماده 114 آیین دادرسی کیفری فیلتر کرده، آقای بیژن قاسم‌زاده که سرنوشتش در واقع در نهایت زندان بود و یا مقام قضایی دیگری